میکنه، این گونه رخنمایی میکنه به عنوان یک قدرت نوظهور، عالم و مستظهر به دانش بومی. این برآمده از همون تفکری است که امام رهبری میکنند در خرداد 1342، عملا اون رو به منصه ظهور و بروز میرسونن، بیان میکنن، مطرح میکنن و بعد هم شاگردانشون مثل رهبر شهید انقلاب میان این رو به نوعی نهادسازی میکنن تا اینجا که میرسید. آقای دکتر، تولید علوم انسانی یکی از کلیدی ترین و البته شاید بشه گفت که برزمین مانده ترین مطالبه ایست که رهبر شهید انقلاب داشتن و خب شما در خط مقدم این جبهه حضور دارید، یعنی اصلا ثقیل نیست اگر بگیم که یک جبهه است تولید علوم انسانی اسلامی، یک نکته بسیار مهمی. در حالا جلسات خصوصی که با رهبر شهید داشتید یا موضوعاتی که بالاخره مراوداتی که بین شما میشد، مکاتبات که احتمالاً اتفاق میافتاد، تحلیل ایشون از دلایل کندی این مسیر چی بود؟ چی میخواستن و چرا نمیشد و چه کجا ایشون پرچمدار بودن؟ برای ما از این بخش روایت کنید.
روی کرده ایشون به حوزه علم مختص به علوم انسانی نیست. نسبت به علم توی سطوح مختلف هم توجه داشتن و هم نوعی مدیریت داشتن، چه علوم تجربی و علوم پایه و بعد هم علوم انسانی، که علوم انسانی البته یا علوم اجتماعی سطوح مختلفی داره، حوزه علوم تربیتی هست، علوم اجتماعی به معنای خاصش هست و یا حوزه هیومانیتیزم و مردم شناسی و چیزایی که ما میگیم علوم انسانی، حالا زیر پوشش این قرار میگیرن، ما تعبیر دقیق تری باید به کار برده بشه و همچنین یه لایه عمیق‌تر نسبت به علوم پایه که فلسفه این علوم هستش، که معنای مدرن علوم اجتماعی و علوم انسانی اینها را هم شامل میشه توی این تقسیم بندی هایی که وجود داره، که همه سطوحشون حضور داشته، یعنی عنایت داشتن و تأثیر گذار بودن و پیگیر بودن.
چگونه آقای دکتر این حضور، عنایت و این نکاتی که بیان میکنیم مقصود چیه؟
منتها بله
ملموس بشه.
مثلا شما ببینید توی حوزه علوم اپلاید و کاربردی و فنی مهندسی، بله، راهبری های ایشون و توجهات ایشون یه توجهاتی بود که فراقوه‌ای هم هست، یعنی تحرک توی این علوم نیاز به حوزه های مختلفی رو داره، مثل هوافضا،
بله،
یا آیتی، یا تکنولوژی های حوزه بیو و های تک هایی که وجود داره، که ما نوعا توی این سالها رتبه کسب کردیم و خوب پیش رفته. اینها بدون توجه به این که العلم سلطانون، که این العلم سلطانون با لایه های مختلف معنایی که داره، پایین ترین لایه‌اش همین نگاه ابزاری کردن به این حوزه علوم کاربردی است. خب این مورد توجه ایشون بود، مورد درخواست ایشون بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گونه یه شورای مشورتی رهبری است، موظف بود تو این زمینه اسنادی رو تنظیم بکنه و کار بکنه و اینها حوزه های موفقی است و کاملا عیان هستش و به گونه ایست که مسیر رو برای آموزش عالی ما بدون همکاری و همراهی بخش های مختلف نمیتونیست هموار باشه، یعنی قاعدتا برخی از اینها هم قوه مجریه رو میطلبید، هم قوه بخش نظامی رو میطلبید، باید همکاری بکنن،
حتی مجلس،
مجلس رو میطلبید، قوه، بله، و اینا با سیاست هایی که میشد و اسنادی که تنظیم شد که با پیگیری ایشون هم نقشه جامعه علمی کشور، نقشه مهندسی کشور و این موارد شکل گرفت و پیش رفت.
در مورد
جواب هم
علوم انسانی اسلامی که حالا صحبت شد،
منتها به موازات این مسئله ایشون دغدغه‌های حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی هم داشتن، یه لایه عمیق‌تر هم بود و این دغدغه ها کمتر عملیاتی می شد و شد نسبت به حوزه فنی مهندسی ها.
بله.
حالا حتی مثلا علوم شناختی که یه حوزه اپلاید و کاربردی داره با پیگیری های ایشون و سند مربوط به ایشون هم نوشته شد. همین خود علوم شناختی هم سطوحی رو داره. توی سطوح اپلایدش و کاربردیش و مهندسیش خوب پیش رفتیم، اما همون موقعی که داشت سند تنظیم می شد ایشون به لایه های دیگر این علوم هم توجه داشتن و تذکر می دادن و تذکر دادن به شورای عالی انقلاب فرهنگی توی علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم به علوم پایه خیلی توجه داشتن که فنی مهندسی بدون علوم پایه روش پیدا نمی کنه، اما به یه لایه عمیق‌تر علوم پایه هم توجه داشتن،
به فلسفه
این علوم هم توجه داشتن. اما این قسمت ها کمتر مورد توجه قرار
گرفت. دلیلش اینه در چی بود؟
دلیلش اینه که فضای کسانی که توی این علوم حضور دارند و همراهی هم میکنن توی همین سطح خوب متوجه میشن، اما این علوم کاربردی که ما به شدت نیاز به او داریم داره از این عقبه معرفتی رو با خودش میکشونه. این کار سختی است. هم فیلسوفان ما که سنت فلسفی ما رو استمرار بخشیدن و ما مرهون اونها هستیم و مخصوصا هنگام مواجهه ما با جهان غرب در هنگامی است که در اوج این جریان فلسفی خود ما هستیم، تهران شهر هزار حکیم هستش، این گفتگو ایجاد نشد و این توجه شکل نگرفت اونجا و هم کسانی که این علوم رو آوردند به این لایه‌های عمیق توجه نداشتن و این گفتگوها رو ایجاد
و نکردن. مطالبه شخص این رهبر شهید این بود که این اتفاق رو
ایشون کاملا توجه به این داشت که این حلقه باید ایجاد بشه. از یک سو در قم به دنبال این بود حوزه های ما به شکل تاریخی به برکت فقه و فقاهتش استمرار پیدا کرد و انقلاب ما به برکت حضور همین حوزه ها شکل گرفت و حضرت امام از این ظرفیت استفاده کرد، اما فضایی رو که به وجود آورد نیازهایی رو تأمین میکرد که باید بس پیدا بکنه و این یک توجهی میخواست که امام به این توجه داشت که فقه پویا همان فقه جواهری است. پاسخ گفتن به این فاصله بین این دو عرصه دانشی، ما به لحاظ تاریخی دانش ها بومی بودند و با بسترهای فلسفی و عرفانی خودشون ارتباط داشتن، این دانش جدیدی که اومده برای بومی شدن یک بازبینی میخواد، یک سوی ای استفاده از این عقبه های معرفتی متناسب با خودش یعنی علوم عقلی حوزوی است که باید فعال میشه. ایشون عنایت داشتن که طلابی که حوزه علوم عقلی کار میکنن باید یه ساماندهی پیدا بکنن. مجمع عالی حکمت با اشارت ایشون، با عنایت ایشون، با دعوت ایشون از این طلاب، با حتی نوع ساخت و ساماندهی که باید پیدا بکنه، یه باشگاهی برای این مجموعه هایی باید باشه که اینجا وجود دارن، شکل گرفت، پدید آمد با نشستایی که ایشون بود. این که باید عقبه خودش رو قدر بشناسه، خاطرم هست در یک و طلاب جوان به خط نزنن بدون بهره‌گیری از این مبانی، چه در حوزه تجویزی و هنجاری و نرماتیو از حوزه فقهی، چه در حوزه علوم مختلف با مبانی عقلی و فلسفی و عرفانی که وجود داره. ایشون عنایت به این مسئله داشتن. خاطرم است در یه نشستی که دفتر تبلیغات اسلامی اونجا وجود خدمت ایشون رسیده بودن و گزارش میدادن، یکی از عزیزان گفتن که عقبه تئوریک نظام، ایشون بلا فاصله گفتن عقبه تئوریک نظام ربطش رو با اون استوانه های فکری حوزه چگونه تعریف میکنه.
عجب.
یعنی اسم بردن حضرت آیت الله جوادی رو، حضرت آیت مصباح رو که به عنوان شاخص های تفکر فلسفی این ماجرا بودن عنایت کردن، یعنی ربط داشتن با اون ذخایر. لذا جوانهایی رو که به میدان میومدن برای این نیاز این پاسخ و این عقبه ها رو نداشتن و گاه از رویکرده های جهان مدرن استفاده می کردن، رویکرده های پسا ساختارگرانه، پست مدرن و مانند اینا، یه تحذیری نسبت به این داشتن و اینکه این بنیاد ها رو بی توجه نباشید، این و اینکه اصل دین رو توی این ذخایر باید جستجو کرد، پیدا کرد و قدرشناسی کرد.
این خیلی نکته مهم و ظریفه که شما اشاره میکنید. حالا من دو سه یافته دارم در این فرمایش دقیق شما. یکی این که ایشون اولا که پیشرو هستند در حوزه پیوند علومی که الان ما به عنوان ساینس میشناسیم و پیوند اون با بنیادهای فکری اسلامی ما
و در عرصه جامعه خدمتگزار باشه. و بعد داشت ایشون نه تنها کوتاهی نکردن بلکه مدیریت کردن که این رو در سطح، حالا بخوایم این تعبیر رو به کار ببریم، در سطح قله ها و به موازات بسترهای جهانی این علم پیش رفتن. و این یه بحثی بود که ما واقعا هم پیش رفتیم، اما این بخش دوم ایشون افق گشایی کردن.
یعنی این نکته مهمی، یعنی این بنیادگرایی صرف نیست، بلکه یک نه تنها امتزاج این دو برای بهره بندی امروزه و بعد رو به جلو حرکت کرد. این افق گشایی یعنی چی دکتر؟
دو تا بحث اینجا وجود داره. یکی در امتداد مرزهای دانش
حرکت کردن
مخصوصا توی علوم کاربردی و از اینها استفاده کردن. این متن برنامه ریزی هایی بود که از شورای انقلاب فرهنگی میخواستن و حمایت میکردن و دنبال میکردن و خیلی از نهادها برای این مسئله با پیگیری ایشون شکل گرفت. اما در امتداد مرزها رفتن این شرط لازمه، چیز دیگه ای که ایشون و این قسمت رو جامعه علمی ما خوب همراهی کرد و خوب میکنه و قدم اول قضیه هم هست و باید هم بشه و هرچی هم رفتیم کمه و دائما باید این تعامل حضور فعال داشته باشه. اما مهمتر افق گشایی است. افق گشایی اگر با تعبیر مدرن بخوایم حرف بزنیم علوم انسانی است، اما توی تقسیم بندی های علمی ما این علوم انسانی نیست، همش اصلا حوزه علوم انسانی نیست. فلسفه ها این علومه، ما فلسفه رو به علوم انسانی ملحق نمی کنیم، ما فلسفه رو به دانشکده ادبیات نمیاریم، ما فلسفه رو یک برساخت فرهنگی نمیدونیم توی جهان اسلام. فلسفه یک دریافت عقلی نسبت به لایه های عمیق هستی که گاه با یک شهود متعالی واقع میشه که وحی، و گاهی در یک شهود نازل تری که علوم مفهومی رو نازل میکنه. لذا این ام العلومه، این علم جز علوم نظری است نه جز علوم انسانی. این در حاشیه جهان مدرن و یونیورسیتی، یعنی که یونیورسال مفاهیم جهان غرب رو جهانی کرده، ما یک مولتیورسیتی حداقل میخوایم که بتونیم علم رو از منظر و افق فرهنگی و تمدنی خودمونم بخوانیم. غلبه مفاهیم مدرن این ظرفیت ها رو از ما گرفته. لذا رهنمود هایی که ایشون برای این لایه داشت کار دشواری است و کارهای خوبی هم شده و میشه، اما به اون افقی که با در رفتن به مرزهای دانش داشتیم که بخواد افق گشایی بکنه و فراروی بکنیم، این کاری است که ثمراتش انشالله توی مقاطع بعدی باید خودش نشون بده و پیش بره.
حالا این تصحیح و اصلاح کار دانشگاه ها مصداقهای روشنی همین امروز داره. یکی از مصداقهای روشن این است که ما رویکرد مصرف کنندگی علم رو تبدیل کنیم به رویکرد تولید علم. تا کی باید ما بشینیم مصرف کننده علم دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران هیچ مخالف نیستم. چرا در زمینه علوم انسانی وقتی گفته میشه که بنشینیم فکر کنیم علوم انسانی اسلامی رو پیدا کنیم، یه عده‌ای فوراً برمی‌آشوبن که آقا علمه علوم تجربی که علم بودنش و نتایجش قابل آزمایش توی آزمایشگاه هست، این همه غلط بودن یافته‌های علمی روز به روز داره اثبات میشه. ما شما در علوم انسانی توقع دارید؟ در اقتصاد چقدر حرف‌های متعارض و متضاد وجود داره؟ در مدیریت، در مسائل گوناگون علوم انسانی، در فلسفه این همه حرف‌های متعارض وجود داره. کدوم علم؟ علم اون چیزیست که شما به او دست پیدا کنید، بتوانید بفهمید اون رو، از درون ذهن فعال شما تراوش بکنه. باید دنبال این باشیم که ما تولید علم بکنیم. تا کی مصرف کنیم علم این و اون رو؟
انشالله. آقای دکتر پارسانیا، جایی میشد که در این مسیری که میفهمید بسیار هم سخت و دشوار و البته خیلی لازم هست و آیندگان شهادت خواهند داد که چه اتفاق بزرگی در این دوران رخ داده، دوره طلایی در حوزه علوم انسانی، جایی میشد که کار به گره می‌خورد و شخص رهبر شهید وارد می‌شدن، گره گشایی می‌کردن، یا بالاخره از اون منظر رهبری جامعه علی‌رغم اینکه شاید وظیفه نهاد دیگری بود، بالاخره ایشون در این حوزه دخالت می‌کردند.
یک کاری رو در قم شروع شد برای حوزه علوم انسانی، حدود 7-8 سالم هستش که این در دفتر تبلیغات از ظرفیت‌های اونجا استفاده شد، به اینکه حالا یه کار دیگر بگم بعد میام سراغ این کار. توی اونجا رشته فلسفه علوم اجتماعی که ذکر خیر از مرحوم افروغ بکنم که در این راه اندازی این رشته همکاری خوبی اونجا داشتن، و یک دانش اجتماعی مسلمینی شکل گرفت که در واقع علوم اجتماعی رو ما کلمه دانش رو به کار بردیم، چون علم مفهوم تاریخی علم ما معادل برای ساینس شده و این کلمه که شما اینجا نوشتید ان العلم خلیل المؤمن، این معنای از علم دیگه اون علمی نیست که ما از کلاس سوم دبستان تو فرهنگ عمومی بچه‌ها میآموزانیم. این تسخیر شده، این سنگر یه سرباز دیگری اومده توش نشسته. این نه به این معناست که علوم تجربی توی اندیشه اسلامی جایگاه نداره، به همون معنای گفتم علمی کاربردی بسیار هم جایگاه داره، اما منحصر کردن معنای علم ما رو به سوی نوعی ایمانگروی مدرنی که تو جهان غرب هست، یعنی عرصه الهیات و اینا و حتی متافیزیک میشه توی دانشگاه ادبیات، اینا پیامدهای این مسئله هستش. توی حوزه که راه افتاد سطح 4 بود، و وقتی سطح 4 ما همچین گروهی که توی حوزه نداشتیم، گروهایی که توی حوزه بود فقه بود، اصول بود، کلام بود، فلسفه بود، ما با گروه کلام فلسفه همکاری میکردیم، اینو به عنوان سطح 4 کلام و فلسفه، فلسفه و کلام آوردیم مطرح کردیم. اما خب کار همین ورودی هامون هم طلابی بودن که ارشد علوم اجتماعی و اینها رو داشتن و سطح 4 رو فعال شد. و خب بعد استاد باید دعوت میکردیم، برخی از اساتید رو از خارج ایران دعوت شدن و بحثایی رو گذاشتن، و از داخل ما یکی از واحدهایی که داشتیم جامعه شناسی کشورهای اسلامی بود.
بله.
و این نه یه همچی رشته ای ما توی علوم اجتماعیمون داریم و نه استاد مستقری چندان داشتیم. ناگزیر برای این درس از آقای دکتر ولایتی دعوت کردیم و که ایشون بیان. آقای ولایتی فرموده بودن که این چند نفری که اینو میخونن بیان تهران. حضرت آقا متوجه شده بودن، گفته بودن شما برید خون. رهبری تا اینجا عنایت داشتن، ولی مدیریت حوزه آموزش عالی ما و یا خود حوزه ما کشش اینه که این روز ساختار بده، شاید 2 دهه طول کشید.
ولی ایشون مطالبه جدی می‌کردن از دهه 80 شروع شد.
بله، این اول دهه 80 بود. یا رشته دیگری که کار دیگری که فعال شد که داشتم اونو میگفتم،
بله،
نخبگان علوم انسانی رو که طرح ملی نخبگان علوم انسانی بود، رتبه های اول رو یه فراخانی داده می شد، یه حدود 300 نفری ثبت نام می کردن، ظرفیت یه 100 نفری رو باشه که بیان، و این دانشجویان نوعا از سال دوم اینها ورودیشون بود که یه مقدار با رشته خودشون هم آشنا شده باشن، و اینها می اومدن تا پایان ارشد حدود 20 واحد با بنیادهای فلسفی اسلامی، 20 واحد بنیادهای فلسفی علم مدرن و رشته خودشون، یه 20 واحد هم ناظر به رشته خودشون کار بکنن. این طرح داره اجرا میشه. حالا توی کرونا مشکلاتی داشت، گاه الان سال در میون مثلا میگیریم، خود آقا بودجه این رو میدادن و هیچ کدوم از این نهادهای زیر دست ایشون که قبل از همه وظیفه اوناست این کارو بکنن، به این تو این ما آدمی نبودیم که بخوایم بگیم ما باید این کار رو بکنیم یا اینجا باید باشه، نتونستیم تو این مجموعه ها جاشون بدیم. و تا همین امروز هم اگر حمایتی که ایشون میکردن قطع بشه، این طرح قطع خواهد شد.
آقای دکتر، ما به پایان برنامه رسیدیم. انقدر بیان شما، بیان علمی، فلسفی و البته ارزشمند شما انقدر شیوا و دوست داشتنیه که من متوجه گذر زمان نشدم. تقریبا نزدیک به 1 ساعت رو سپری کردیم. من به عنوان حسن ختام میخوام از شما خواهش بکنم که از میان تمام آنچه که از دوران دبیرستان فرمودید، از ابتدای برنامه، از شهید آیت الله خامنه ای به یاد دارید و یافتید از ایشون، از شخصیتشون، از اندیشه هایشون تا به امروز که بالاخره کار کردید در حوزه علمی کشور، شما مصداق بارز پیوند حوزه و دانشگاه هستید که مطالبات اصلی امام رحمت الله علیه و البته امام شهیدمون بود و الحمدلله در این زمینه موفق هم بودید، اگر یک یافته به عنوان رهنمای خودتون و عموم جامعه دانشگاهی و علمی کشور بخواد ازشون ذکر کنید، اون چیه؟
دوست دارم برای بیان این مسئله از یک مطلبی که حضرت آیت الله جوادی بیان کردند و میکنن استفاده بکنم. ایشون در اون نشستی که برای تفسیر تسنیم که رونمایی از این تفسیر دوره 80 جلدی انجام شد، مطلبی رو بیان کردن که علم سه کار میکنه: یکی جهل رو مرتفع میکنه. ما گاهی خیلی از مسائل رو نمیدونیم میفهمیم و جهل رو، یکی جاهل رو عالم میکنه. گاهی وقتا چیزی رو میفهمیم اما مطابق باش عمل نمیکنیم، یعنی عقل عملی ما همراه نمیکنه، بلکه میگیم اگر این راسته سنگ بیاد بخوره تو سر ما، سأل سآلون به عذاب واقع، یا آیات دیگری به این نوع مواجهه. علم اگر بیاد این میشه خلیل المؤمن، میشه مرحله دوم، وجود مؤمن رو اشباع میکنه و فرا میگیره در اونجا و مؤمن میشه عالم، جاهل عالم میشه. این یه مرحله. یه مرحله دیگه تعبیر ایشون اینه که علم میاد جاهلیت رو مرتفع میکنه. جاهلیت یعنی فرهنگ رو. ما آنچه که در جهان اسلام رخ داد و تعبیری رو که فارابی برای تصویر جهان اسلام داره، یه مدینه فاضله تصویر میکنه که در زمان نبی اکرم این بود و یک مدینه فاسقه تصویر میکنه. مدینه فاسقه مدینه است که اون چیزی که یه صوری از مدن جاهله میگه، حالا قدرت، لذت، ثروت، هر چیزی هست، پوشش مدینه فاضله رو میگیره. آن چیزی که در اسلام خلافت اموی و عباسی و بعد از اون رخ میده، تعبیر فارابی تصویر این مدینه فاسقه است و بعد هم اون بدلسازی ها فرهنگ میشه، این میشه دیگه مدینه زاله. یه حادثه این گونه است، یعنی جاهلیت مستقر شده و امام حسین علیه السلام که مقاومت در مقابل این رو بنیان میگذاره در این مدینه زاله و فاسقه، برای که این زاله مستقر نشه، مصباح هدایته.
بله.
آن چیزی که در حرکت رهبری از مشهد بود تا آخر این بود که اسلام رو و علوم اسلامی رو در سطح حذف جاهلیت و ساختن فرهنگ و حضور جامعه و حیات و زیست اجتماعی در جهان اسلام فعال بکنه.
زنده با.
نگاه فرهنگی و تمدنی به اسلام رو که این احیاء امت هستش و حیات امت هست. ما مشکل امام و امامت در تاریخ نداشتیم، مشکل امت داشتیم و این کار مخصوصا با شهادت ایشون و این بعثتی که شد بیش از پیش احساس میشه.
امت سازی رسماً اتفاق افتاد.
کاری رو که امام آغاز کرد، امام
عظیم الشان و راحل،
ایشون با شهادتشون به مرحله رسوندن که شما میبینید دیگه جامعه و این مطالبه در حد یک مرجع دینی نیست که از مرجعیت استفاده میکنه، در حد یک خواسته همگاه جامعه است.
بله.
که آمدن از علی علیه السلام وقتی که طرف بیان میکنه برادر من در این جبهه نبود، امام میفرماید اونهایی که در آینده هستند در این جبهه و سبب اینجا شریک هستند، کسانی که امروز در خانهشان جبهه است و حضور دارن، آنهایی که از بعد تا هنین بودن در سبب حضور اینها شریک هستند.
خیلی متشکرم. بسیار زیبا هم آغاز برنامه به عنوان یک نیک آغازین میشه از اون یاد کرد، هم جمع‌بندی حسن ختام رو حضرت عالی بیان کردی، جز اینم از شخصیت فاضلی مثل حضرت عالی انتظار نیست. خیلی متشکرم. از حضورتون در رهنما، از اینکه وقت گذاشتید علی رغم فشردگی های کاری و مشغله هایی که داشتید، خیلی ممنونم و برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. انشاءالله که سلامت.
خدا حفظتون بکنه که در خط مقدم فعال هست.
خیلی ممنونم و چقدر زیبا مردم رو تفسیر کردید آقای دکتر. خیلی ممنونم. این اقدامات امروز شما، این خروش بیبدیل شما، الحمدلله در زبان شخصیت فاضلی چون جناب آقای دکتر پارسانیا به خوبی تفسیر شد که همه شهدای صدر اسلام و در طول این تاریخ پرشکوه شریک هستند با این ثواب امروزین شما و شما هم در ثوابمون عزیزان. خیلی ممنونم. انشاءالله که پیروز باشید، پایدار باشید. فلسفه تفکر امامان انقلاب و سیره عملی این بزرگواران، خاصه رهبر شهیدمون که این برنامه به بازخوانی تحلیلی آرا اندیشه ایشون اختصاص داره، به ما میآموزد که مسیر رو درست انتخاب کردیم و انشالله با استحکام ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از توجه شما. وقت بخیر و خداحافظ. آقای دکتر خیلی لطف دارید.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
آدینتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. امیدواریم که آدینتون آکنده از نور و رحمت الهی باشه انشاءالله. اما بخش شبانگاهی در این ساعت به پایان میرسه. کار مشترکی بود از جناب جعفر ابراهیمی، تهیه کننده خوب این بخش، آقای مهندس علی میرزاییان، صدا بردار خوبمون آقای امید احمدی، مسئول تدارکات، و بنده ارادتمند همه شما عزیزان شنونده، فرهاد ناصر گوینده این بخش که تا این ساعت خدمت گذاره شما بودیم. اما صدای ما این هستش که ادامه برنامه های پخش شبکه تهران رادیو رو همراهی بفرمایید. کارگروه خوب، دوست داشتنی و مجرب بخش بامدادی در استودیو پخش حضور دارن. جناب آقای قربانی، تهیه کننده کارآزموده و مجرب رادیو تهران، آقای سعید خلیل‌نژاد صدا بردار خون، آقا مشتبه هیدری سرکار، خانم رحیم حسینی، آقای مهرانفر، به به، همه ی دوستان خوب در بخش بامدادی اینجا حضور دارن برای اینکه بله یک برنامه بخش خوب و پر انرژی رو تقدیم حضورتون بکنن. متشکریم. انشاءالله که همیشه در ظل سایه الهی و نور خداوند متعال باشید. صبح آدینتون بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.